جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تا کجا خوندیم؟ تا صفحه 4. تا ما تا اول مقدمه خوندیم و ذالک فضل الله رو گفتیم. یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. مقدمه اعلم ان العلم و العباده، اصلا این بحثای ما مثل که اربعین و علم الیقین و اینا همه با هم دیگه ارتباط پیدا کرد. خودش ارتباط بگیده، من ارتباط ندادم. مثل که خود خداوند عقلنی به تماهی میگیم عقلنی به الهی، عقلنی به تدبیری که ان تدبیری و به اختیاری که ان اختیاری. همین دعای عرفه که خونم تو اربعین قسمتشو، یه قسمتش هم اینه: الهی عقلنی به تدبیری که ان تدبیری. خدایا با تدبیر خودت منو بی نیاز از تدبیر خودم بکن. چی میفهمیم ما کجا و تدبیر الهی کجا؟ بس همون بهتر که واگذار به خدا کنیم. آخر العلم ها، اول العلم چیه؟ معرفت الجب. آخر العلم چیه؟ عقل نی به تدبیر کن تدبیر و به اختیار کن اختیاری. تفویض الامر اله. یادمه مثل که همین دیروز بود خدمت حاج آقای مجتهدی رفتم درس شروع کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، اول العلم معرفت الجبا و آخر العلم تفویض الامر اله. خلاصه فهمیدی؟ خلاصه خود خدا میشه که جور میکنه اینا همه رو، ولی بنده نیستم که اینا رو هم دیگه جفت جور کنم. حالا اینجا ملاحظه کنین مقدمه این کتاب علم الیقین، مرحوم آقای فیض میفرمان اعلم. اونایی که مخالف فلسفه و عرفانن میگن با حدیث اینه، بینید محدثی نظیر آقای فیض ما زیاده کم داریم، ما نمیگیم نداریم، کم داریم. محدث، مفسر، عارف، فیلسوف، ادیب، همه چی که از قول فقها ها براتون خوندم دیگه، معرفی ایشونو مثلا شیخ الرعاملی که صاحب وسالش چه تعریفاتی کرده بود، جامعه همه اینا بود. اینا هم که ما دیدیم همشون جامعه بودن. مثلا امام خمینی جامعه بود انصافا، هم فلسفهش، هم عرفانش، هم فقهش، هم اخلاقش، هم سیاستش. اصلا اسلام جامعه. خلاصه علامه طباطبایی حسابی سیاست مدار بود. خیال نکن علامه طباطبایی سیاست مدار نبود. قبل از اینکه امام ولایت فقیه رو مطرح کنه علامه طباطبایی مطرح کرده. امام در چه سالی مطرح کرد ولایت فقیه رو؟ در سال نمیدونم 56 بود، کی بود نمیدونم دقیقا، اما میدونم که خلاصه علامه طباطبایی وقتی آیت الله بوجودی فوت کرد مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرد توی رساله کوچیک، رساله ولایت و زعامت در اسلام. عربیشو خود ایشون به من داد که همین آقای مهدی آصفی که اخیرا همایشی هم براشون گذاشته بودن و ایشون ترجمه کرده بود. عربیشو نظریت و سیاسه و لحک فل اسلام. ما خود با علامه طباطبایی بحث سیاسی میکردیم، ایشون این کتاب ما داد که جواب ما رو بده. جواب علامه طباطبایی از بحث سیاسی که ما خدمتشون داشتیم همین دادن همین کتاب کوچکی هم است، دارم الان عربی، ترجمهش اصلش فارسی خودش نوشته، ترجمهش آقای آصفی نوشته. در اونجا ترجمهش این میشه: یجب علی المسلمین الاقامه بشأنها، واجب است بر مسلمان ها که این ولایت فقیه رو پیاده کنن. یجب علی عامت المسلمین ظاهرن داره الاقامه بشأنها. ببینید کی اینو مطرح کرده؟ یک کتابی است به نام بحثی درباره مرجعیت و روحانیت که بعد از فوت آیت الله بروجردی چاپ شد. 7-8 نفر از علما و غیر علما مقاله دارن، یکیش همینه. یکیش مقاله علامه طباطبایی ولایت و زعامت، من دارم، اونم دارم، ظاهرا گم نکرده باشم، به کسی نده باشم. یک مقاله اش استاد مطهری داره اینو. منظور این مسئله هم سیاست، منتاز اظهار سیاسی نمیکرد از علامه طباطبایی. میدونید چه جواب چیه من، چه اشکال بنده بود؟ من با آقای طباطبایی بحث کردم که آقا چرا بس خودت نمیای مثل امام خمینی اینو مثلا تو این وادی، ایشونی کتاب ما داد. بعد فرمود بعضی از دانشمندان تهران هم همین اشکال شما رو من کردن. من گفتم من نوشتم شما برید دنبالش. کارش این بوده. الان شما اگه منهای المیزان بودی خیلی کم داشتین انقلاب. منهای استاد مطهری خیلی کم داشت، امام در رأس همه قرار داشت، اما امام تنها رکن این انقلاب نبود. سه تا رکن داشت این انقلاب به نظر بنده، اصلش امام بود. خیلی فعالیت مهمش و عمدش از امام بود، اصل مسئله از امام بود. ولی دو تا رکن دیگه هم داشت که مخفیه. یکیش علامه طباطبایی بود و نوشته های علامه طباطبایی و شاگردی مثل استاد مطهری، به یکم آیت الله بهجت بود به نظر منده. منتها این دوتا مخفی بودن، در رکنشون رکن مخفی بوده، رکن روشنش رو خود حضرت امام بود، این دوتا هم مخفی بودن. حرفا رو شما المیزان رو نگاه کنی، عالی ترین مسائل حکومتی تو المیزانه. یکی وقت استخراج باید بکنه از المیزان این مطالب. خب بگذاریم، حالا خلاصه اینا عقلنی به تدبیری که ان تدبیریه. اینجا مقدمه‌ای که می‌فرمایان اعلام از جامعه، اینا هم بزرگان ما جامعه خودش هست. مثلا استاد مطهری جامعه بود، امام خمینی رضوان الله جامعه بود، آیت الله بهجت جامعه بود. البته عمده کارش به قصور بود آقای بهجت، ولی جامعه بود. عمده کار علامه طباطبایی تفسیر و فلسفه بود و کلام، ولی جامعه بود. فقه و اصول هم حسابی داشت، در حد اعلام داشت. مقدمت اعلم ان العلم و العباده جوهران لعجله ما کان کل ما ترا. بدون که علم و عبادت دو جوهر و دو گوهر گرانبهایی هستن که به خاطر این دوتا هر چی میبینی، به خاطر این دوتا هر چی تو عالم وجود میبینی به خاطر علم و عبادت. این چه نکته مهمیه. قرآن میبینی، روایات میبینی، عالم خلقت میبینی، این همه شگفتی ها میبینی، اینا همه به خاطر علم و عبادت. حالا توضیح هم میده، هیچ هدفی جز علم و عبادت نیست. کل ما ترا یعنی ما خلقت الجن و الانس و اون چه برای انسانه که سخر لکم ما فی السماوات و الارض، برای همین علم و عبادت. جن و انس و خدا برای عبودیت آفریده و همه عالم وجود هم برای انسان آفریده. سخر لکم، این لکم هم به انسان برمیگرده دیگه. ما فی السماوات و الارض، ما فی السماوات چیه؟ آسمان دنیا چی داره توش؟ اصلا ما شمارششو داریم؟ دانشمندان این همه تلسکوپ های خیلی قوی و مطالعات عمیق الان چقدر اطلاعات از عالم بالا دارن؟ همین سمای دنیا خیلی کم اطلاعاتشون. این تازه آسمان دنیاست، حالا شیش آسمان دیگه چی داره؟ ماف سماوات، ماف سما که نداره که، سماوات همه برای شما، همه ملائکه رو برای شما آفرید. کره زمین یک ذره غباره، کره زمین چیزی نیستش که. کره زمین خود دانشمندان هیئت میگن در مقابل کهکشان ها مثل ذره غباره که تو این کلاسی که ما نشستیم، سالونی که ما نشستیم، ها تو این اتاق میلیاردها ذره غبار الان موجوده. کره زمین هم یه ذره غباره در مقابل کهکشان. همه برای آدم، آدم برای چی؟ لیعبدون. علم ان العلم و العباده جوهران لعجله ما کان کل ما ترا، هر چی میبینی و تستمه، هر چی میشنوی. چیه اونه که ما ترا و ما تستمه چیه؟ من تصنیف المصنفین، این همه کتابا. چقدر کتاب نوشته شده حالا؟ آمارش موجوده؟ چقدر دانشمندان کار کردن تو علم؟ چه کتاب هایی راجع به علوم هیئت، علوم جانورشناسی، نمیدونم تکنو، هر چی الی آخر، خود این همه علوم فراوان. تصنیف مصنفین و تعلیم المعلمین، معلمین تعلیم میدن، دانش آموز تربیت میکنن، دانشجو تربیت میکنن، طلبه تربیت میکنن، و وعظ الواعظین، وعظ و از موعظه میکنن، پند و اندرز میدن، و نظر ناظرین، کسانی که اهل نظرن، اهل فکرن، نظر میدن، تأمل میکنن، تفکر میکنن، بررسی میکنن، اختراع میکنن، اکتشاف میکنن. بل لعجله ما انزلت الکتب، کتب آسمانی بر 124,000 پیغمبر که بعضیشون کتاب داشتن، بعضیشون هم مروج پیغمبران قبلی بودن، کتابهایی که از طرف پروردگار نازل شده به خاطر همین علم و عبادت. و ارسلت رسول، 124,000 پیغمبر بوده، رسول بوده، اینا همه برای همین. بل لعجله ما خلقت السماوات و الارض، هرچی آسمان ها و زمین به خاطر علم و عبادت. و ما فیه ما، اون چه در آسمان ها و زمینه، من الخلق مخلوقات. و ناهی که لشرف العلم، کافیست برای شما که شرافت علم رو بفهمی از همین بیان الهی. قول الله عز و جل، الله الذی خلق سبع سماوات، پروردگار متعال کسی که هفت آسمان را آفرید. و من الارض مثلهن، نه از زمین هم مثل همون آفریده، یعنی مثل هفتا، حالا هفتا زمین طبقه به طبقه است، هفت تا قاره است، این یه بحثیه، خودش باید این آیه رو مراجعه کرد ببینید تفسیر چی میفرماید. اما بالاخره اون چه که هست، آسمان های هفتگانه و زمین هم که مثل همون هاست، یا تنزل الامر بینهن، نه امر الهی نازل میشه ما بین این آسمان ها و زمین. لتعلمو، برای چی؟ خلق سماوات و ارض و نزول امر الهی و تدبیر الهی ما بین اینها، فقط برای همینه که لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، جهان رو مطالعه کنید، آیات الهی رو ببینید و بفهمید که خدا به همه چی قدرت داره. وقتی مطالعه در پیرامون خلقت آسمان و زمین و ما بینهما کردید، آسمان ها و زمین ها، میفهمید خدا بر همه چی قدرت داره. خدایی که این همه موجودات شگفت انگیز آفریده به همه چی قدرت. و ان الله، اینا رو مطالعه کنید تا بدونید که قد احاط به کل شیء علم، چه علمی به کار برده برای خلقت اینها. ان الله، بله، علی کل شیء، و ان الله قد احاط به کل شیء علم، سوره مبارکه طلاق آیه 12. بله شرف العباده، نه ناهی کل شرف العباده، این لشرف العلم بود، لتعلمو، همه اینا لتعلمو، ان الله علی کل شیء قدیر، و بدونید که ان الله قد احاط به کل شیء علم. اینا رو که مطالعه کنید، همون بحثی که تو اربعین داشتیم، مطالعه اسماء و صفات، اینا رو که مطالعه کنید و اسماء الهی پی میبرید که بزرگترین اسم خدا قدرت، بزرگترین اسم خدا علم پروردگار متعال. ولی شرف العباده، این ناکی که برای شرف عبادت، قول و سبحانه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خب صریح داره میفرماید هدفی، خود خالق داره میفرماید، خالق متعال، هدفی برای خلقت جن و انس غیر از عبودیت نداشتم، من که خدا هستم، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هدف اینه. اون وقت ما بیام همش بریم دنبال علم، بگیم علم از عبادت مهمتره. اگه میگن علم از عبادت مهمتره، اصلا علم علمی به درد میخوره که ما رو به عبادت و بندگی بکشونه. یعنی میخواد بگه اونی که حقیقت عبودیت در شما زنده میکنه علمه، نه که همش دنبال علم بگی، اصلا نماز مثلا این نماز واجبی فقط بخونی و السلام، نه اینجور نیست. اگر راهی جز عبودیت بود، خود پیغمبر بود چقدر عبادت میکرد، امام امیرالمومنین چقدر عبادت میکرد، زهرای مرضیه چقدر عبادت میکرد، این ائمه اطهار علیهم السلام، انبیای الهی، رسول الهی، علمای بزرگ ما چقدر اهل عبادت بودن، همین علمایی که از نظر علمی فوق العادن، شما ملاحظه کنید چه عبادتایی میکردن. همین کتابی نوشته شده به نام سیمای فرزانگان، من جلد اولو دارم، نمیدونم جلد دومم چاپ شده یا نه، اگه چاپ بشه خوب بود، در اومده دومم داره، ما حقا اولشو چند سال پیشه 20 سال پیش نمیدونم 25 سال پیش خریدیم. اون مردان علم در میدان عمل شما ملاحظه بفرمید چقدر عبادت های سنگینی داشتن علمای ما، علمای بزرگ ما، از عبادت و عبودیت خلاصه ما نباید. گفتم به حاج مولا هادی سبزواری 3 ساعت اول شب عبادت میگه تو تاریکی، 3 ساعت هم آخر شب، یه نیم ساعتی هم بعد از اون 3 ساعت عبادت قدم میزده، بعدم یه مقداری میخوابیده و دوباره بلند میشه 3 ساعت هم اومد. 3 ساعت 6 ساعت چقدر میخوابیده حالا نمیتونم این زندگی نامه اطلاع بحجت رو دیدم اخیرا از علی آقا مصاحبه کردن، ایشون گفته 3-4 ساعت آقای بحجت میخوابیده، از نماز از صبح که از حرم می اومده 20 دقیقه میشه که صندلی نشسته استراحت میکرده. ما گاهی میدیم در مجلس مثلا روزه و اینا ایشون مشغول خواب بود. چورت حسابی معلوم بود در حال خلاص چورتش در یرابی که مثلا خواست بخواب خوابیده حسابی. ما اینج 3-4 ساعت میخوابید. ما برای شما نمیگم 3-4 ساعت، شما میگم 7-8 ساعت. کمش نذری که بعدا مشکل پیدا میکنه. حالا ایشون در اون مرحله دیگه چه حالاتی رو... معلوم نیست جهات ظاهری و خلاص بدنی و جسمانی ایشون نگران می داشته. حالا یه مراحلی آدم میرسه که اونجا چه مثلا روحش انقدر قوی میشه که اصلا خیلی نیاز به غذا نداشته باشه. ماها نیاز به غذا داریم شدیده، نیاز به خواب داریم شدیده. اگه شما کمتر از 7 ساعت بخوابی 6 ساعت بخوابی ممکنه بعدن مشکل پیدا کنه. خود همین آقای بعضی‌ها بعضی سفارش می‌کردن بهتون گفتم یا نه که مثلا 12 ساعت بعد شما بخوابید. مثلا مریض بودم مثلا میگم 12 ساعت بعد بخوابید شما. بستگی به افراد داره. اما آدمای معمولی و متوسط المزاج 7-8 ساعت براشون بسه. 7 ساعت شاید کافی بشه. منظور این که خلاصه این همه اهل عبادت و بندگی بودن. خود علامه طباطبایی هم مثلا ماه رمضان هر شب نمیخوابید. هیچ وقت نمیخوابید شب ماه رمضان. یه مقداری مطالعه میکرد، مقدار زیادم عبادت میکرد. مثلا خودش بنده گفتم به مشهد بودم فرمود که امام رضا جای دیگه پیدا نمیشه، مطالعه جای دیگه پیدا میشه. گفتم آقا من شبا میرم خدمت آقا مطالعه میکنم تو حرم. فرمود مطالعه جای دیگه پیدا میشه، اما امام رضا جای دیگه پیدا نمیشه. خودش حسابی اهل عبادت. مثلا من اینجوری نبودم اهل اینجوری اهل عبادت، حالم نیستم، اما منظور همینجوری هم نبودم، همش مطالعاتی بودم، خلاصه همش علمی بودم. ایشو منو واقعا متواتبایی از کسی دیگه میگفت باور نمیکردم. علامه طباطبایی من از علمی هم خیلی قوی بود، فرمود ما با امام که دسترسی نداشتیم که با علامه دسترسی داشتیم. خلاصه عبادت ما خلقت الجن و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبود. راهی جز عبودیت نداره. آدم شدن، خلاصه انسان کامل شدن و به خدا رسیدن راهی جز عبودیت. هر شب شما مطالعه کنی روز عقب‌تر میری. مطالعه باید به اندازه باشه، عبادت هم باید به اندازه باشه. اونا که فقط دنبال علم و مطالعه به جایی نمیرسن، ضرر هم میزنن، آدم حسابی هم نیستن. معمولا باید خلاصه هم اهل علم شد، هم اهل عمل، هم اهل عبادت. اینا ببینید چقدر جالب، این ما خیلی آدم مسلطی بوده. ان العلم اول اعلم ان العلم اول عبادت جوهران لعجله ما کان کل ما ترا کان کل ما ترا. خب فحق للعبد ان لا یشتغل الا بهما. پس سزاواره که بنده خدا مشغول نباشه مگه به همین دوتا، علم و عبادت. کارش جز علم و عبادت نباشه، چیز دیگه نباشه. ولا یتعبد الا لهما، خودشو به زحمت نندازه، یا لا یتعب خودشو به زحمت نندازه مگه برای همین دوتا. ولا ینظر الا فیهما، کارش نظرش تو این دوتا باشه، علم و عبادت. فإنما سواهما من الأمور باطل لا خیر فیه، غیر از علم و عبادت باطله، لا خیر فیه. و لغو لا حاصل له. و اشرف الجوهرین، این دوتا جوهری که گفتیم، دوتا گوهر، اشرفش علمه. ففی الحدیث النبوی صلی الله علیه و آله فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. فضل عالم نسبت به عابد، نه نسبت به دیگران. عالم و عابد فضلش مثل فضل من نسبت به دیگران. فضل آقا رسول الله نسبت به دیگران چه فضلیه؟ چه فاصله ای داره آقا با دیگران، با مردم؟ همون فاصله هم عالم و عابد داره. یعنی عابدی که دنبال علم نیست، ولی عالم و عابدی که نمیگه که گفتیم عالم منهای عابدم هیچه، اونم ارزش نداره، فدرک این اسفل من الله. اما عالم عابد بر عابد جاهل این فضل داره، همونطوری که خود آقا رسول الله با دیگران. چه فاصله از ما بین آقا و دیگران؟ خیلی مهمه. در روایت دیگه نظرتون الال عالم احب الی من عبادت سنه، نگاه کردن به چهره عالم پیش من رسول الله محبوب تره از عبادت یک سال. ما اصلا می رفتیم جلسات آیت الله بهجت برای اینکه نگاهش کنی، روزش می رفتیم هم روزه گوش می کردیم هم نگاهش می کردیم، حرفم معمولا نمی زد، سکوت بود، واقعا نگاهش می کردیم. می رفتیم اونجا یه ساعت دو ساعت می شستیم نگاهش می کردیم. نظرتون الال عالم احب و الهی من عبادت سن، چون ما حرف می شنیدیم یه عالم، همون نگاهش یا یه عالم حرف داشت، نگاهش بیشتر از حرف دیگران حرف داشت. خلاصه یذکر و کمول لارویتو و یرقب و کن فلاخرته. خب نظرتون الالعالم احب و الیه من عبادت سنه، که چی کنی یک سال؟ روزه بگیری و قیام به عبادت کنی، یک نگاه، چون این یه نگاهی که آدمو بنده خدا میکنه، بندگی به ما یاد میده، بندگی حقیقی. یه نگاه عمیق باید باشه، یه نگاه با تفکر باشه، یه نگاه با معرفت باشه. همونطور که راجع به زیارت ائمه از معصومه داریم، زیارت های با معرفت اینقدر ارزش داره. حالا این زیارت یه عالمه دیگه، زیارت از معصومه چیه؟ زیارت امام چیه؟ زیارت امام زادگان واجب و تعظیم چیه؟ اونا دیگه حساب دیگه داره. قابل ففیه، باز در روایتی داره که نظرتون تر حدیثه، یعنی فیه به حدیث برمیگیره، فی حدیث نبوی، الا ادلکم الا اشرف اهل الجنه، آیا شما رو راهنمایی کنم به شریفترین بهشتیا؟ قالو بلا یا رسول الله، قال هم علما امتی. چه افتخاری بالاتره، شریفترین بهشتیا علما امتی، علمایی که آقا رسول الله قبولشون داشته باشه به عالم بودن، نه اونایی که به منیت المرید نگاه کنید، علمای سو رو ببینید که در چه درکاتی از جهنم به سر میبرن. یا همین کتاب جلد دوم بهار رو که گفتم جلسه گذاشتم، بله، راجع به علم و عمل یه بابی هست که حالا داریم ما میخونیم، اونجا نگاه کنید علمای سو چه آدمای بدی هستن و چقدر رزلن. خلاصه علمای سو، علمای بهشتی، الا ادلکم الا اشرف اهل الجنه، قالوا بلا یا رسول الله، قال هم علما امتی. روایت داری علما امتی افضل یا کم بیای بنی اسرائیل؟ البته ما همیشه علمای ما نهایت خضوع در مقابل انبیا داشتن، خود علمای بحث میشد هستن، نهایت خضوع نسبت به انبیا داشتن. انبیا موقع مراتب داشتن، اون موقع زمانی بودی که نمیشده مثلا یک پیغمبر بیاد برای سر 100 سال 1000 سال، یعنی برای هر یک منطقه، یک شهری، یک کشوری یک پیغمبر داشته. علمای بنی اسرائیل مراتب داشتن، همشون فضلا بعضن نبیین علی بعض، همه که در یک رتبه نبودن، که نمیخواد بگه حضرت نوح و حضرت عیسی و اینا رو که نمیخوان بفرمایند که کم بیای بنی اسرائیل یا افضل. حالا اون یه بعضی اجمالا خلاصه، اما میفرمان هم علما امتی، فعلا همه علما ورثت الانبیا هستن، هل علما دو همین اصول کافی داره، هل علما ورثت الانبیا. و فی الصحیح عن مولانا الباقر علیه السلام قال عالم ينتفع بعلمه، عالمی که از علمش استفاده میشه. همینم باز تو همین کتاب شریف خوبود بهارو می آوردم، من امروز یادم نبود، میخواستم به ذهنم بود بیارم ولی همین که میخواستم بیام یادم نبود. خیلی جالب اینا توضیح میده که عالمون ینتفع و به علم کیه، علم نافع چیه. واسه علم نافع اون علمیه که آدمو به عمل وادار کنه، اهل عبادت و بندگی کنه. بیانات خیلی جالبی داره، ان شاء الله دفعه دیگه شاید براتون بیارم، حداقل بعضیشو براتون بخونم که اینا خوب روشن بشه که عالمون ینتفع به علم افضل من، کدوم عالمی که از علمش استفاده میکنه؟ علم نافع کدومه؟ خلاص علم نافع اون علمیه که آدم رو وادار به عمل کنه، تهذیب بده به آدم، خودسازی بده، تزکیه بده، اهل عبادت و بندگیشه، اخلاص داشته باشه، خلاصش اینه. اما بیانات خیلی جالب و خوندنی داره، جلد دوم حدود صفحه شاید 33 اینجورا باشه، بین احادیث مثلا شما 30 تا 40 تو که یادم میاد، امروز 40شو خوندی. خیلی جالب توضیح داده، جاهای دیگه اینقدر ندیدم خوب توضیح داده باشه. بهار خیلی واقعا نعمت بزرگیه، بهار خیلی بهار، و ما از راه که مل بهار الله مجلسی انصافا خدمت خیلی خیلی بزرگی کرده، لذا همه بزرگان ما در مقابل علامه کرنش میکن. لکن لابد معه من العباده، علم تنها کفایت نمیکنه، باید عبادت هم دوشش بشه، هم اوشش بشه، همراه بشه. و هازا معنا الانتفاع به، اینجا خودش توضیح میده معنای انتفاع به علم اینه که اهل عبادت بشی. اگه شما رو به عبودیت وادار نکرد اون علم نافع نیست. علم نافع اونی که خضوع بده، بندگی بده، خشوع بده. این مضمون همون روایاتی است که اونجاست دارم عرض میکنم. و الا لکان هبا ان منصورا، علم تنها اهل نماز شب نیست، اهل نافله نیست، این هبا ان منصورا. مجید نافله رو نمیخونی بنا که اینو اکثرا نمیخونن، ما دیگه 4 رکعت نمیخونیم، 2 رکعت چی میخونی؟ 2 رکعت میشه قضا میکنی میکنه. اینجا خلاصه بعضی جاها آدم نمیشه بخونه، اما نافله حداقل نافله مغرب و عشا، نافله نمیدونم عشا، نافله مغرب، نافله صبح، نافله ظهر هستن میشه 8 تا 8 رکعت. فان العلم، پس میفرمایند که لکان هبا ان منصورا، غباری که پراکنده میشه چی؟ علم، یا عالم علم تحصیل کرده ما اهل عبادت و خضوعی بندگی پیدا نکرده، این هوا ان منصورا. فان العلم به منزلت شجره، علم درخته، ولی عبادت به منزلت ثمرت من ثمرات. خب درخت بی ثمر چی خواستی؟ در فقط سایه میده، البته عالم بی عمل سایه هم نداره، سایه چیه؟ جهنمیه. به درکن اسفل من النار، تو همون درکاتی که بیان میکنن ملاحظه بفرمایید علما سو چی هست. حتما واجبه این بهار را آقا متعلق، مثلا این بهار واجبه که تو مدارس درس بگن، وقت براش بذارن. متاسفانه یه زمانی بوده که اینا بوده، مثلا علامه طباطبایی شنیدم مباحثه میکرده بهارو، آیت الله قاضی گفتم براتون که بهار درس میده دست، بهار چیز واجبیه. متاسفانه توجه هم نیست الان که فقط رسال مکاسب بخونیم امتحان بدیم، رسال مکاسب هم خبری نیست، امتحاناش مسئله است، رتبه بگیریم چیه، سطح 2 و 1، کارشناسی ارشدی بالاتری پایین تری اینجا. ولی خودمون فقه اصول هم یا عالم حرف داره، فقه اصول اگه درست همون فقه اصول بخونیم شیخ انصاری میشیم، با آیت الله قاضی میشیم، همون فقه اصول خیلی حرف داره. خودمون برمون فیض هم فقیه، گفتیم که علمای بزرگ اینجوری، ما فقیه و متکلم و حکیم و عارف و محدث و همه چی. فان العلم به منزلت شجره و العباده به منزلت ثمرت من ثمراته. اینا رو که توی چیز نبود دیگه، توی ترجمه که نبود اینا، با ترجمه که میگفتیم این قسمتاش یه قدی گفتیم، مثل که اوایل ترجمه که میگفتیم یه مدتی اینو گفتم دیدم نمیشه، بخوام هم اینو بگم و هم تجدید و همین، بازم لطف خدا بود که ما خلاصه بعد تجدید گفتیم، نمیشه تجدید خواست نگفتم این علم الیقین میگه مکمل اون بشه. فشرف الشجره از هیل اصل، اصلش خوب البته شجره نباشه ثمره نداره که، لکن الانتفاع به ثمره تا شجره، اصل و ریشه شجره است، اما نفعش با چیه؟ با ثمرش دیگه، سیبی بده، گلابی بده، بادومی بده. فاذن لابد دلل عبد ان یکون له من کل الامرین حظ و نصیب، پس بنده خدا هر دو رو باید داشته باشه، بهره از هر دو، هم علم هم عبادت. خب این تموم، این مقدمه. حالا وصلون، مقدمه خیلی عالی و پر مغزی بود، لازمه که آدم دقیق مطالعه کنه. علم و عمل هر دو باید باشه. علم به منزله شجره است، عبادت هم به منزله چیه؟ خب عمل، همه اعمال جز عبادت میشین دیگه، بندگی میشین دیگه. واجبات تو انجام بدیم، محرمات ترک کنیم، مستحبات، مکروهات ملتزم باشی، چه بسا مباحی هم نداشته باش. بعضی از بزرگان بودن مثلا میگن 30 ساله که هیچ عمل مباح انجام ندادی، هر کاری کردیم یا مستحب. گفتم براتون آقای بحثیت میفهمید که خدمت آقا رسول الله تو خواب رسیدن، گفتن آقا چرا یه زمانی اهل کرامت بودن علما حالا نیستن؟ فهم بگن که دو تا حکم اینا بیشتر نداشتن، واجب حرام. هرچی مستحب هم بوده برای خودشون واجب میدونست، هرچی هم مکروه بوده حرام میدونست. دو تا حکم داشت، مباح هم که نداشتن، کار مباح نمیکردن که تساوی داشته باشی، کار میکردن که ترجیح داشته باشی. خب این است، این مقدمه، مقدمه بسیار پر مغزی خلصه. وصلو ول مرادو بل علم، حالا چیه؟ ما گفتیم که وصل به همین مقدمه میشه اینا، که ما گفتیم علم و عبادت دو جوهر هستن که فوق العاده مهمن. لعجله ما کان کل ما ترا و تسمع، همه وعظهایی که میکنن، دستور اخلاقی که میدن، کتابایی که مینویسن، برای این دوتا مسئله است، علم و عبادت. وصلون، منظور از علم چی آقا؟ ولی مراد و بالعلم علم و دین. همین هم با جلد دوم بهار خیلی جالب این علم و اینو توضیح داده که طلب العلم فریضتون یعنی چی؟ تو کافی اینا نیست، کافی کمه. بهار 110 جلد، کافی چند جلده؟ اصولش دو جلد دیگه، یکیش اعتقاداته، یکی هم چیه؟ اخلاق عربی. چند جلدم که فروعه، 5 جلدم است که فروعه، یه جلدم که روزه است. کلش میشه چند تا؟ 2 تا و 5 تا و یکی 8 میشه. 8 میشه. اما بهار 110 تا. یکیش کافیه. کافی هم شاید زیاد نقد نکرده باشه، میگه ایشون میگن کتابایی که مستقل نوشته شده برای اینکه اونا متروک نباشه، من لذا از اونا زیاد نقد نکردم که اونا مستقلن بهش مراجعه کنن. والمراد بالعلم علم الدین، در اعتبارش هم مرحوم علامه سعی وافری داشته که معتبرها رو جمع کنه، نه اینکه هر کتابی رو لج نوشته باشه. خیلی هم کار میکرده، منتها خب همون معتبرا هم نیاز بررسی داره. خود کافی که مهمترین کتابه، نیاز بررسی داره دیگه. همیشه در بس که بعضی اخباریین میگن این چند تا کتابو همشو در بس میشه پذیرو، اخباریا میگن، ولی محققین میگن باید یکی بررسی بشه. ول مراد بالعلم علم الدین، اعنی معرفت الله سبحانه و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی و یوم الاخر. منظور از علم اینه معرفت الله، معرفت الملائکه، معرفت الکتب، معرفت الرسول، معرفت المعاد، یوم آخر، یوم الاخر. قال الله تعالی، خب این علم بیان کنه، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله تا آخر. و قال عز و جل یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبله و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. خب ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید به خدا و رسول. این ایمان مافوق اون ایمانه، ایمان که آوردن، مرتبه دیگری از ایمان رو داشته باشید، بالاتر از اون قبلی. آمنو بالله و رسوله و آمنو به کتاب. پس یکی معرفت الله، آمنو بالله، معرفت الرسول دومیش، ول کتاب که گفتیم معرفت الکتب، ول کتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل، کتب دیگه، اینا 4 تا. و من یکفر بالله، که یعنی در مقابل آمنو بالله یکفر بالله، و ملائکتهی که گفتیم ایمان به ملائکه بیارید، ایمان نیومده اینجا، نیومده اون بالا بود، کلون آمن بالله و ملائکته، و کتبهی که سومی میشه و رسوله چهارمی و یوم الاخر پنجتا. در حقیقت پنجتا میشه. فقط زل زلالن و ایدا. کسی که کافر به الله و ملائکه و کتب و رسول و یوم آخر بشه گمراه شده گمراهی بعیدی. خب و مرجع ایمان که ایمان فرموده نفرموده علم، همون علم دیگه. ایمان علم قوی رو میگن ایمان. علم وقتی که قوی شد به مرحله باور و ایمان میرسه، التزام عملی توش هست که اولین مرحله ایمان باید التزام عملی توش باشه. منتها التزام ایمان مراتب اول داریم تا چمت. و ذالک لان الایمان، چرا مرجع ایمان علمه؟ خب برای اینکه ایمان عبارت از تصدیق به شیء علما هو علیه، اونجوری که هست در واقع. و لا محالته، اگر تصدیق به شیء پیدا کنیم اونجوری که هست طبق مطابق حقیقت و واقع، خب اگر بخوام تصدیق پیدا کنیم باید تصور کنیم اول تا تصدیق کنیم. تا تصور نکنیم که تصدیق نمیتونیم بکنیم که. مستلزمون لتصور ذالکشه، تصور بکنیم خدا یعنی چی، به اندازه که میفهمی. کنهشو که نه، به اندازه که میفهمی. کذالک به حسب طاقه و هما معنی العلم. خب تصدیق و تصورم که همون علم دیگه، علم اما تصور و تصدیق دیگه. پس ایمان همون تصدیقه و تصدیق هم بدون تصور طرفین که نمیشه که. تصدیق حکم کردنه، موضوع محمول میخواد. تصور موضوع کنیم، تصور محمول کنیم، تصور نسبت حکمیه کنیم، بعد تصدیق کنیم. پس همون علم میشه. علم هم که متصورون و تصدیق. پس ایمان تصدیق به شیء اون گونه که هست در واقع، و اینم نیازی به تصور اون شیء داره. و اینم معنای علمه. پس ایمان همون علمه. کفر مقابل ایمان و هو به معنی ستر و القطاع. ایمان اینه که ما قبول کنیم، پوششی روی حقیقت نگذاریم، حقیقت رو بپذیریم. کفر اینه که بپوشونیم حقیقت رو، نبینیمش، معرفی نکنیم، سمون بکمون اون بشیم نسبت به حقیقت. و مرجعه الالجهل، پوشوندن مرجعش و بازگشتش به نادانیه دیگه. نادان شدیم حق رو میپوشونیم، اگه عالم شدیم که حق رو نمیپوشونیم، میپذیریم، قبول میکنیم با تمام وجود. و الیه الاشاره، به همین علم اشاره کرده. همین علم به معنای ایمان، طلب العلم آقا رسول، بله، به قول علیه السلام طلب العلم فریضه علی کل مسلمین و مسلمه. اینجا فرمودن کتاب بهار، کتاب العلم، جلد 1 صفحه 177. ولیکن لکل انسان به حسب طاقته و وسعه، هر انسانی به اندازه خودش علم پیدا میکنه، ایمان پیدا میکنه. علامه طباطبایی یه ایمانی داره، امام خمینی یه ایمانی، سلمان یه ایمانی، یا آدم ساده ای هم مثلا از مسلمان ها یه ایمانی داره، هر کی به اندازه خودش. فان بله لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فان العلم و الایمان درجاتون، اونم علم و ایمان هم برجات داره. این علمی هم که اینجا گفتیم همون ایمان بود. مترتبتون فلقوبت و زب، علامه طباطبایی جان جلد 1 و از ابتلا ابراهیم ربو به کلماتن، اونجا فکر میکنم مراتب اسلام و ایمانو در المیزان بیان کرده. حالا من نگاه میکنم اینشالله بهتون میگم. و زیادت و نقصان، درجاتی داره، کم و زیاد داره، بعضها فوق بعض، که بعضی مرتبه بالاتری. قال مولانا الصادق علیه السلام الایمان حالاتون و درجاتون و طبقاتون و منازل، فمنه تام المنتهى تمامه، یه ایمانی که دیگه من آخرین درجه رسیده. و منه ناقص البین و نقصانه، یه ایمان ضعیفی هم هست که خیلی روشنه که ناقص. و منه راجه، نه رجحان داره نه ناقص نیست، از زاید و نقصانه، که نقصانش بله از زاید و نقصان، و نقصانش رو به زیادیه دیگه. رجحانه ما شما داره، پس همین میگه وجود در نمیاد، از زاید بعد وجود در نمیاد، نقصان اصلا غلط در میاد، من داشتم گیر میکردم پیش. و منه راجع الراز از زاید و رجحان، اینجوری باید باشه چون دیگه نمیدونم کافی نخیر. حالا خود کافی هم میبینیم و شعرهایی هم داره، اون رو هم میبینیم. و قال ایزن، بازم امام صادق علیه السلام فرمود لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احد. اگه مردم میدونست خداوند متعال این مخلوقات چگونه آفریده هیچ کی هیچ کی رو ملامت و مذمت و سرزنش نمیکرد. قیل و کیف ذاک، چجوری میشه که مردم همدیگر رو سرزنش کنن؟ اگر میدونستن خدا چجوری آفریده سرزنش نمیکردن، اما نمیدانن سرزنش میکنن. قیل و کیف ذاک فقال ان الله تعالی خلق اجزاء بلغ بها 49 جزء. خداوند متعال اجزای آفریده که 49 جزء میشه. ثم جعل الاجزاء، هر جزئی هم 10 قسمت میشه، اعشار. فجعل الجزء 10 اعشار، هر یه جزئی رو 10 تا عشر قرار داده. ثم قسمه بین الخلق، اینا رو هم تقسیم فرموده. فجعل فی رجل عشر جزء، یک دهم از یک جزء از اون 49 تا، یکی از اون 49 تا یک دهمشو به اینکه مثلا داده. و فی اخرى عشر جزء، 2 دهمشو داده. حتی بلغ به هیچ جزء ان که یک جزء کامل بشه، مثلا به یکی داده تام. و فی آخر جزء ان و عشر جزء، به یکی دیگه یک جزء و 1/10 داده، به یکی دیگه یک جزء و 2/10 داده، به یکی دیگه یک جزء و 3/10 داده، همینطور حتی بلغ به هیچ جزء عین تام. تو میگی 10% رو پیدا کنه، 2 جزء تام، 2 تا 10 تا داره. ثم به حساب ذالک، همینجور تا 49 تا، هر کی مراتب داره خلاصه. حتی بلغ به عرفهم 49 جزء. حالا کیه که اون 49 تا رو داره؟ سلمان 49 تا رو داره، و بزرگانی که فعلا ما در خدمتشون هستیم مثلا دارن. ها بعضی ها 1/10 از یک جزء دارن، همینطور به ترتیب. حالا ما چقدر داریم و چگونه باید تحصیل بکنیم این 49 تا رو؟ فمن لم یجعل فیه الا عشر جزء، کسی که فقط 1/10 داره از یک جزء، خب لم یقدر علی ان یکون مثل صاحب العشرین، اونی که 1/10 داره به اون 2/10 نمیرسه. و کذالک صاحب العشرین لا یکون مثل صاحب ثلاث عشر، اون 3/10 دون 2/10 داره، اونی که 3/10 داره خب به اون 3/10 نمیرسه. و کذالک من تم له جزءن لا یقدر علی ان یکون مثل صاحب الجزئین، اونی که 1 جزء کامل داره به اونی که 2 جزء داره نمیرسه. ولا علم الناس ان الله تعالی خلق هذا الخلق علا هذا، خدا اینجوری آفریده، هر کی یه قسمتی از ایمان داره خب لم یلم احد احد، لذا ما نباید توقع داشته باشه همه مردم یه جور بفهمن. اگه ما اینو بدونیم، همینو بدونیم، میدونیم که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، توقع نداشته باشیم هر چی. مثلا آقای بهجت تو همین بودم زندگی نامه اخیرا خوندم، همین 2-3 روز پیش بود، یه کتابی دیدم از آقای بهجت، مصیبت جالبی بود، پارسال گرفته بودم یه جمعی که تو همین نمایشگاه ها، امسال مطالعهش کردم، پارسال تو رو ندیده بودم، توجه نداشتم. مرجو اونجا داره که یکی از آقایون علمای بزرگ میگه آقا چرا این فرمایشات نمی نویسی نمیگی؟ فرمو مردم نمی فهمن، من طول نشنده بودم، علتی هم که درس اخلاق نمی گفته اون یعنی من نمی فهمن واقعا، به خود خودش آدم اذیت میکن، میره یه چیزه میگه نمی فهمن، برعکس می فهمن اصلا حرفا رو، واسه هر کسی تحمل این مطلب نداره. لذا شما ببینید آقای مثلا قاضی فقط 10 تا شاگرد داره، خب این همه شاید اون موقع 1000 تا مجتهد مسلم تو نجف بوده، چرا 10 تا فقط؟ ها نمیفهمیدن دیگه. بعد اگه میفهمیدن ظرفیت داشتن طالب بودن که ایشون مزایقه نداشت که بنده خود 10 نفر بگه. یا مثلا اینجا آقای شاهبادی برای 3 نفر مثلا معارف میفرموده، یکیش آقای امام خمینی بود، خب اگه بیشتر میفهمیدن که میومدن، که تازه اون سه تا هم سه نمی اومدن مرکس دارن، همون یک امام خمینی می اومده بیشتر، طالب نبودن دی. این نکته جالبی ها که هر کی براخره یه نمیدونم. آخه شما خودکشی هم که بگن نمیفهم چیکار آقا بگن، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، نمیفهم از این حرف. حالا همین اربعین امام چیه؟ مثلا علم الیقین چیه؟ خب اگه میفهمیدن که میرفتن دنبالش دیگه، نباید این حرفا رو مثلا بخونن؟ چی بالاتر از اینا؟ با فقه اصول تنها که فیض نمیشه که، اونا فقه اصول اینجوری که امتحانی، نه فیض میشی، نه امام خمینی میشی، نه علامه طباطبایی میشی، نه آقای قاضی میشی، نه شیخ انصاری میشی. عن ابیه مولانا الباقر علیه السلام، از پدر بزرگوار امام صادق روایت آمده، ان المؤمنین علی منازل. حالا من اینجا رو انشالله نیده بودم، بعد شرحش هم ببینم، شرح اصول کافی رو ببینم، ببینم نکته هایی هست بودم بهتون بگم، اونه که من فهمیدم حالا گفتم براتون. آقا امام باقر میفرماید که ان المؤمنین علی منازل. اون شهر منازل ساری رو ملاحظه فرمودید که خواجه عبدالله انصاری متنش رو نوشته، مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی هم شرحش نوشته که خود امام هم سفارش میکنه گاهی تو همین نامه‌های عرفانی که مثلا شرح منازل به احمد آقا میگه شرح منازل بخونونه، مصباح الشریعه بخونه، اینا اونجا منظور منازل رو بیان کردن. ان المؤمنین علی منازل، خود امام تو همین اربعین هم از شرح منازل نقل میکنه گاهی. ان المؤمنین علی منازل منهم علی واحده، بعضی یه منزل داره، و من هم علا اثنین، و من هم علا ثلاث، و من هم علا اربع، و من هم علا خمس، و من هم علا ست، و من هم علا سب، فلا ذهبت تحملو علا صاحب الواحد سنتین لم یقبه. شما اگه اونی که یه منزل داره بخواد دوتا بهش تحمیل کنی، تحمل نده، نمیفهمه. و علا صاحب سنتین، اونی که دوتا داره بخوای سه تا بهش تحمیل کنی، قدرت نداره. و ساق الحدیث ثم قال و علا حاله درجه. خلاصه اینجوری هن مردم، هر کی مقام و مرتبه داره، به زور نمیشه، آرام آرام باید قدرت پیدا کنن، تحمل پیدا کنن، پیشرفت کنن. فصلون، حالا این اون وصل بود که وصل به همون مقدمه میشه، جو علم و عبادت بود و اینجا علم و توضیح داد که چه علمیه، علم و دین، اونم مراتب داره، ایمان مراتب داشت که توضیح دادن. حالا وذالک لأن الایمان، حالا چرا اینجوری شده که هر کی یه مرتبه از ایمان داره، اونی که یه مرتبه داره دو تاش رو نمیشه بهش تحمیل کرد؟ بفرمایید.
علمی که
خاطر
خدمت شما علم دین معرفی شده، این علوم که حالا سوال میکنه، علوم که علم روز هستن، حالا قدیم هم بوده ریاضیات، هندسه،
اینا رو خود امام تو همین اربعین توضیح میده که ان العلم ثلاثه، آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. اون وقت تو همون آیتون محکمه که علم اعتقادات میشه، میفهمد خیلی از علوم رو میتونیم ما با دید توحیدی اگه نگاه کنیم بشه همون آیتون محکمه. یعنی شما علم هیئت بخون، خب این همه استفاده شده به نظر کردن و تأمل دیگه در آیات و روایات، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یتفکر. خب وقتی شما تفکر در مثلا نظام حیوی کنی، ستاره شناسی، یا مثلا در علم تشریح مطالعه کنی، فکر کنی، همه اونا با دید دیگه، اصلا شما اگه آدم منصفی باشی، به قول یک دکتری میگفت لازم نیست شما استدلال کنی، صغرا کبرا بچینی و مقدمه و اینها، شکل اول و دوم، همین که شما مثلا تلسکوپ رو نگاه کنید، میکروسکوپ رو نگاه کنید، اصلا به خدا پی میبری. یعنی خود همونجا اگه واقعا منصف باشی، طالب حقیقت باشی، صغرا کبرا میچینی و خداشناسی اثبات میشه. اونا همه میشه چی؟ علوم آیت المحکمه میشه چه بس. یا مثلا فرض کن علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی، خیلی اینا تو فقه میره. خیلی اینا توی مسائل اخلاقی میره. اینو اونجا خود حضرت امام تو اربعین، من نوشتم اینجا اربعین هست الان، نوشتم شجا این فهرست اربعینه که 40 تا حدیثه. اقسام علم حدیث 24، در حدیث 23 هم اصناف طالبان علمه، 24 اقسام علمه، اونجا توضیح داده امام، همینو که من گفتم خلاصه شد. خب اون وصل بود که به مقدمه وصل میشد، اینم فصله که جدای از اون مستقلن راجع به بله این بحث میکنه که چرا ایمان مراتب داره. ذالک لأن الایمان انما یکون به قدر العلم الذی به حیات القلب. ایمان به اندازه اون علمیه که خود علمم باعث حیات و زندگانی قلب میشه دیگه. افمن کان میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده بود ما زندش کردیم، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، چجوری زندش کردیم؟ براش نور قرار دادیم، نور چیه؟ قرآنه که یمشی به ایف الناس که من مثله فی الظلمات لیس به خارج منها. پس خود علم باعث حیات انسان میشه، زنده میشه. یعنی کسی که عالم نیست و جاهل مرده است، ظاهرا زنده است ولی دلش زنده نیست، روحش زنده نیست، زندگی نداره، مردگیه. انما یکون به قدر العلم. پس ایمان به اندازه علم، هر مقدار از این علمی که حیات القلب قلوب داشتی ایمان داری. و هو نور. چقدر جالبه، این علمم نوره. یحصل فی القلب. تو همین باز بهار اینا خیلی توضیح داده قشنگ، شرح اینا رو میخوای باید اونجا نگاه کنی. حالا من باید میگم که همونا که تو بهار میخونیم ما بیام کنار اینا بزنم براتون خیلی قشنگ روشن شه. میگم آخه این توضیح میخواد یه عالم، فقط مطالعه. حالا آقای فیس فرمودید شما چون خودتون نمیتونید از قرآن استفاده کنی، من توضیح میدم، اما همینم که ایشون توضیح ده کلی توضیح میخواد. مثلا 40 الان خب میخواد بخونیم، همینجوری میخونیم میریم جلو دیگه. الان ببینید شما چقدر حدیثی یه عالم از امروز هم هیچ نخوندی، مثل اینکه حرف داره دیگه. توضیح میخواد ندید هر چی که نمیشه که بخوام یه جایم رد چی میبینیم نمیشه، ولی ما حرفی ندیم تون تو رد چی خلاصه شو بینیم. مثلا برای شما خلاصه شو بگم، خلاصه 40 سری خلاصه این علم الیقین هم خودش نوشته مرحوم فیض انوار الحکمه. ما هم یه خلاصه دیگه بینیمیسیم به شما بگیم، خلاصه تموش. اما همین یک کلمه به کلمه میخونیم تازه توضیح میخواد. یالا بعد به ها رو ببینیم، کافی رو ببینیم، شرح ها رو ببینیم، ببینیم چیه، روشن بشه دیگه. ها میخوام هم یه تون بخونیم بریم جلو سریع. بله میتونیم زود تمومش کنم، اما حالا این چجوری کی تموم میکنه معلوم نیست. حالا شروع کردیم، کی تموم میشه؟ و ذالک لان الایمان، به اندازه علمی است که اون علم باعث حیات قلوبه. کدوم علم؟ اون نورون یحصل فی القلب. علمی که ما میخوام اون نوریه که حاصل در قلب میشه به سبب ارتفاع الحجاب بینه و بین الله جل جلاله. اون علمیه که نور ایجاد میکنه. چجوری؟ چرا نور ایجاد میکنه؟ چرا قلب نورانی میشه؟ برای اینکه حجابا رو کم میکنه. حتی تخلق افسار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العالم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ما رو از ظلمت ها خارج میکنه به نور. پس علم تا نورانیت ایجاد نکنه علمی. خدا میدونه علمای سو چه جنایت ها کردن طول تاریخ. بخوای بفهمی علمای سو کیان، همین بودن بهار جلد دوم باید ببینی چیان اینا. نه حالا 400 سال پیش شما نگاه کن، همین آقای ملا صالح مازندرانی حدود 400 سال پیش بوده دیگه. شما نگاه کن به کتاب شرح اصول کافی چقدر می ناله از علمای سو. همون موقع بودن، زمان آقای امام سجاد بودن، یکی از بهترین بعضی از بهترین شاگردان ائمه می رفتن در دربار، درباری می شود بهترین شاگردان. امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشته. این 4000 تا چند تا آدم حسابی بودن تو این 4000 تا؟ شاید موثق توشون زیاد بوده، یعنی دروغ نمی گفتن برای نقل حدیث، موثق بودن. اما اینجور نبودن که اینا واقعا امام صادق شناس باشند و خلاصه اصلا معرفتاشون گاهی چه بسا 6 امامی بودن، 5 امامی بودن، 7 امامی بودن، اینا همشه 12 امامی هم چه بسا نبودن، قبول نداشتن امام زمان خودشون، قبول نداشتن چه بسا. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. باید ایمان بیاریم ما، ایمان واقعی، تو خدا ما رو از ظلمت ها نجات بده، به سوی نور ببره، علممون نور باشه. متاسفانه الان خیلی از علوم نور نیست دیگه. خب بلد کتاب بنویسه، سخنرانی میکنه قشنگ، 1000 نفر، 2000 نفر، 30000 نفر رو جمع میکنه، اما چی داره؟ چقدر حقیقت داره؟ چقدر میتونه عوض کنه اینا رو؟ توی 30000 نفر 30 تا رو میتونه عوض کنه؟ بحثی خودش. ابا من کان میتن، همین آیه که خوندم براتون سوره مبارکه نساس، ابا من کان میتن فاحییناه. مثلا همین اگه ما این گفتم یه تفسیر باید ما یا خودم بیارم اینجا بذارم باید مطالعه کنم آخه، یا یادم باشه به آقای شاهچراغی بگم. حالا ما میدونیم شما یادتون باشه آقای شاهچراغی یه تفسیر هم خلاصه نمونه و المیزان اگه باشه که اینا اونجا بخونیم خیلی بهتره، عین تفسیر رو بخونیم خلاصش دیگه، اون خلاصه شو حداقل برای هر آیه اینجا باید همینجوری فقط ترجمه کنیم بریم که نمیشه که. اما من کانم میتن، آیا کسی که مرده بود، فاحییناه، ما زندهش کردیم، پس ما او رو زنده کردیم، و جعلنا له نورن، چجوری زنده کردیم؟ نوری براش قرار دادیم که یمشی به فناس، با اون نور میتونه زندگی کنه، تو مردم راه بره زندگی کنه، کار کنه. کمن مثل او فی الظلمات، یا مثل، آیا مثل کسی است که در ظلمت ها، نه یک ظلمت، لیس به خارج منها، اصلا نور توش نیست. یعنی ما اگه قرآن نداشته باشیم، فهم قرآن، روایات نداشته باشیم، اصلا ظلمت ها هستش، هیچ نورانی، الان میش زندگی ها ظلمت محض دیگه، نوری درش نیست. چه بسا زندگی هایی که هزاران مثلا نور افکن و اینا، اصلا یه ذره نور تو دلهانی هست، ظلمتون بعض افاقه بست. تا قرآن شناس نشیم، دنبال قرآن نریم، نفهمیم قرآن و عطرتو، غرق ظلمت ها هست. الان دنیا رو ظلمت ها گرفته دیگه. لیس العلم به کثرت تعلم، علم زیاد درس خوندن و اینا نیست، شما 10 سال 20 سال فلسفه، عرفان، تفسیر، فقه، نه، انما هو نور. یا شیخ محمد حسین زاهد پیدا میشه 6 سال مثلا فرض کن درس خونده تا لمعه خونده، اما همون نور رو ایجاد کرده، چون دنبال همون 6 سال رفته، ولی یکی 60 سال میخونه هیچی نده. هستن الان خود امام میگه تو وصیت‌نامه بعد 40 سال وجیه المله زندگی، 40 سال تو حوزه است وجیه المله، اما هیچ نوری ازش نیست. این امام تو وصیت‌نامه داره. انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یرید الله ان یهدیه، کسی که بخواد هدایتش کنه خدا اون نور میده. حالا ما باید کسی باشیم که خدا بخواد ما رو هدایت کنه. کیه که خدا میخواد هدایتش کنه؟ یه مسئله از خوده. ببینیم معیار هدایت الهی چیه. خب اینو توضیح میده حالا، و هازن نور قابل للقوه و الضعف. تو همینجا خوندیم، ان شاء الله بقیه‌شو باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.